بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه عزیزان که درس فلسفه رو در خدمتشون هستیم. موضوع بحث ما خلاصه کتاب بدایت حکمه علامه طباطبایی بود. بحث جلسه قبلی در حوزه مفهوم شناسی وجود بود. گفتیم سه مسئله از مسائل فلسفی درباره مفهوم وجود بحث می شود. یکی بداهت مفهوم وجود است، دیگری مشترک معنوی بودن مفهوم وجود است و سومی زائد بودن مفهوم وجود بر ماهیت. از این سه مسئله بداهت مفهوم وجود رو مطرح کردیم، توضیح دادیم. اشتراک معنوی بودن مفهوم وجود نیز بحث شد. در این جلسه بنا داریم زیادت وجود بر ماهیت یا مغایرت مفهوم وجود بر مفهوم ماهیت رو بحث کنیم و بعد وارد بحث از اصالت وجود بشیم. ولیکن قبل از ورود به بحث، به حسب و سنت حسنه‌ای که پیش از این داشتیم، حکمت سوم از حکمت‌های نهج البلاغه رو می‌خونم و ترجمه می‌کنم و با توضیح مختصر وارد بحث فلسفی خواهیم شد. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت سوم نهج البلاغه چنین می‌فرمایند: البخل آرون و الجبن منقصتون و الفقر یخرس الفطن عن حجته و المقل غریب فی بلدته. به این معنا که بخل ننگ است و ترس نقص است. جبن به ترس بیش از اندازه گفته می شود، به ترس افراطی جبن میگن، ترسی که از روی عقل نباشد بلکه از روی وهم باشه. این جبن که همون ترس افراطی است نقص است. تنگ دستی و فقر انسان زیرک را از بیان حجتش باز می دارد، مانع می شود. و المقل و غریب فی بلدته، انسان فقیر و کم توان اصطلاحاً به لحاظ مالی در شهر خود نیز غریب است. خب این که فرموده اند بخل آر است، یک چیز مشخصی است. انسانی که بخیل باشد مردم از اطراف او پراکنده می شوند و همیشه صفت بخل را در انسان بخیل به منزله یک ننگ می دانند. به تعبیر ساده بخل ورزیدن برای انسان مایه ننگ و آر اوست. ترس بیش از اندازه هم مشخصه که نقص است و اون نقصان، نقصان در عقل. انسانی که قوه واهمش و وهمش بر عقلش غلبه بکنه، او انسانی خواهد بود که مجبون است، یعنی ترس غیر عاقلانه دارد، ترسش از روی خرد و عقل نیست. لذاست که اگر کسی ترس افراطی داشته باشه، از تاریکی بدون دلیل بترسد، از قبرستان بدون دلیل بترسد، از مرده بدون دلیل بترسد، اینها نشان از این دارد که او انسان مجبون است. مجبون یعنی ترس بیش از اندازه دارد. انسان فقیر هم به دو دلیل باعث میشه که نتونه اون استدلال و حجت خودش رو مطرح بکنه. یک دلیلش میتونه این باشد که انسان فقیر خود را حقیر می‌بیند، چون پول ندارد، ثروت نداره، همیشه خودش رو در مرتبه پایین به حساب میاره و همین باعث میشه که اعتماد به نفس لازم رو از دست بده و اونجایی که باید حجت، استدلال و دلیل بیاره بر ادعای خودش نتواند، به دلیل این عنصر حقارت‌بینی که در خود احساس می‌کند. یا نه، میتونه معنای دیگه‌ش این باشه که انسان فقیر به دلیل فقر مالی که دارد در نزد مردم عزت ندارد، بلکه خیلی از افراد به او به دیده حقارت نگاه می کنند. همین حقیربینی انسان فقیر در دیدگان دیگران باعث میشه که اون انسان فقیر نتواند حرفش رو به پرسی بنشاند. اگر هم حرف حقی بر زبان می آوره، استدلال حقی بر زبان می آورد، به دلیل فقری که دارد از او نخواهند پذیرفت و این یکی از عیوب مردمان روزگار هست متاسفانه. اما ما بهشون میگیم ابناء دنیا. والمقل غریب فی بلدته هم به همین بیان، انسانی که نادار هست، کم اصطلاحا به لحاظ مالی کم دارد، کم توان مالی است، او در شهر و سرزمین خود نیز غریب است، چون به همون دلیل که پیش از این ذکر کردم انسانهای دیگر به انسان فقیر توجه آنچنانی نشان نمی‌دهند و این باعث می‌شود که انسان فقیر به دلیل عدم توان مالی نتواند با دیگران آنگونه که باید و شاید ارتباط برقرار بکنه، یعنی دیگران با این ارتباط برقرار نمی‌کنند به دلیل فقری که در اون می‌بینند. لذاست که انسان تا اونجایی که می‌تونه باید از این اوصاف رذیله که یکی بخل است، دیگری جبن است، آن دیگری فقر است و آن دیگری مقل بودن دور بشود. یعنی انسان فقیر و انسان نادار باید تلاش بکنه که از فقر فاصله بگیره. فاصله گرفتن از فقرم معنیش نیست که از هر راهی که شده ثروت برای خودش جمع بکنه، بلکه معنیش اینه که تا جایی که در توان دارد تلاش کند و اصطلاحاً روزی خودش رو به دست بیاورد و از و بیان کردن نیازهای خود نزد دیگران اجتناب بکنه. کما اینکه در حکمت دوی نهج البلاغه هم سخنی قریب به همین مضمون از امیرالمومنین علیه السلام بیان شد که اگر انسان فقیر بیاد بیچارگی و فقر و تهیدستی خودش رو نزد دیگران بازگو بکنه، ای باعث می شود که نزد آنان حقیر دیده بشود. لذاست که انسان فقیر نباید به فقر مالی بسنده بکنه، بلکه باید تلاش کنه خود را از او فقر خارج بکند. ولی ممکنه حالا شرایط اجتماع به گونه ای باشد که ظالمانی ستمگرانی باعث بشوند که خیلی از انسانها از حق اقتصادی خود محروم بشن، ولی این نمیتونه دلیل بر این باشد که ما دست روی دست بذاریم تا مثلا امام زمان ظهور کند و ما از مشکلات اقتصادی خارج بشیم. هر انسانی در حد توان خود تا جایی که میتواند باید تلاش کند تا از فقر اقتصادی دور بشه. لذاست که در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده فرمودن که کاد الفقر و ایکون کفرا، نزدیک است که فقر اقتصادی به کفر منتهی بشه. لذا انسان نباید در فقر باقی بماند. البته این سخن امیرالمومنین چیزی از وظایف دولت مردان نمی کاهد. خب به همین اندازه بسنده می کنیم، وارد بحث فلسفی می شیم. سومین بحث فلسفی ما مربوط است به مفهوم شناسی وجود، از باب اینکه مفهوم وجود عارض و زائد بر مفهوم ماهیت است. باز هم محور بحث ما مثل اون بحث اشتراک معنوی گزاره حل بسیطه است. پیش از این گفتیم اگر قضیه‌ای محمولش وجود باشد، یعنی محمول قضیه وجود باشد و این قضیه حکایت از وجود یک چیزی در خارج یا در ذهن بکند، ما اون قضیه رو میگیم حلیه بسیطه. قضایای مانند خدا موجود است، انسان موجود است، درخت موجود است، سنگ موجود است و مانند اینها که محمول در این قضایا موجوده بهش حل بسیطه گفته می شود. حالا در قضایای حل بسیطه یک سوالی مطرح میشه. او سوالم اینه، آیا مثلا در مثال انسان موجود است، انسان که حکایت از ماهیت دارد و موجود که حکایت از وجود دارد، اینها به لحاظ معنا و مفهومی یک معنا دارند یا خیر؟ آیا معنایی که از انسان میفهمیم با معنایی که از موجود میفهمیم در قضیه حل بسیطه یکی است یا دو تاست؟ با اندکی تأمل میشود پی برد که معنایی که ماهیت انسان اون معنا را میده و ما مثلا معنای حیوان ناطق را از انسان میفهمیم، با معنا و مفهومی که از کلمه وجود و موجود میفهمیم متفاوته. کلمه موجود معنای هستی میدهد، ولی کلمه انسان اشاره به چیستی اصطلاحا انسان هست، یعنی اشاره به ماهیت انسان است. به هیچگاه انسان و وجود دو مفهوم مترادف تلقی نمیشوند، چه اینکه اگر کلمه موجود و مفهوم وجود با مفهوم ماهیت که همون انسان در مثال ماست یکی باشه، مترادف باشند، اون وقت قضیه حل بسیطه انسان موجود است برابر خواهد بود با قضیه حل بسیطه با قضیه انسان انسان است. در حالی که ما از قضیه انسان موجود است معنای قضیه انسان انسان است رو قصد نمی کنیم. لذاست که گفته می شود اون معنا و مفهومی که از ماهیت فهمیده می شه، مثلا در این مثال ماهیت انسان، غیر از اون معنا و مفهومی است که از موجودیت و وجود انسان فهمیده می شه. وجود انسان و موجودیت انسان اشاره به هستی او دارد و خود انسان که موضوع قضیه قرار گرفته اشاره به چیستی و ماهیت انسان دارد.
و هیچگاه معنا و مفهوم انسان با معنا و مفهوم موجود یا وجود مترادف و هم معنی نیست. خب وقتی که اینها یک معنا نداشتن بلکه هر کدام معنای خاص خودشون رو داشتن، هستی انسان اشاره به وجود انسان اشاره به هستی او داشت و خود انسان اشاره به چیستی او، اینجاست که گفته میشه مفهوم ماهیتی مانند انسان با مفهوم کلمه موجود در گزاره انسان موجود است مغایرت دارد. از مغایرت مفهوم ماهیت و مفهوم وجود تعبیر میکنند به زائد بودن وجود بر ماهیت یا عارض بودن وجود بر ماهیت. حالا چرا میگن زائد میگن؟ چون این دو مفهوم غیر همن. چون وقتی شما گفتید که مفهوم وجود و مفهوم انسان با هم مترادف نیستن، یعنی مفهوم وجود نه جزء معنای انسان و مفهوم انسان هست نه عین مفهوم انسان هست، درسته؟ مثلا مثال بزنید یک مفهومی را که عین مفهوم انسانه، مثل بشر. شما وقتی میگید انسان بشر است، مفهوم بشر عین مفهوم انسان هست، اینا با هم چی هم؟ مترادفن. یا مثلا وقتی میگید انسان ناطق است، مفهوم ناطق که فصل انسانه جزء معنای انسانه. یا وقتی که میگید انسان حیوان است، حیوان جنس انسانه، معنای حیوان جزء معنای انسان هست. ما وقتی میگیم مفهوم موجود در مثال انسان موجود است با مفهوم انسان مغایرت دارد، در واقع میخواییم بگیم که مفهوم موجود نه عین مفهوم انسان است آنگونه که در مثال انسان بشر است فهمیده میشه که انسان و بشر عین همه، و نه و همچنین میخواهیم بگوییم که مفهوم موجود جزء مفهوم انسان نیز نیست آنگونه که از مثال انسان حیوان است یا انسان ناطق است فهمیده میشود. و از این مغایرت مفهوم وجود با مفهوم ماهیت، مثلا ماهیتی مثل انسان، تعبیر میکنن به زیادت وجود بر ماهیت. همین رو تعبیر عروض هم میارن، یعنی علامه طباطبایی اینجا تعبیر عروض رو هم میارن. مثلا میگن مفهوم وجود عارض بر مفهوم ماهیت است. چرا تعبیر عروض میارن؟ ساده است، چون هر محمولی عارض بر موضوع خود است، منتها این عروضی که اینجا گفته میشه عروض تحلیلی و ذهنی است. وقتی که گفته میشود انسان موجود است، غیر از اون مثالی است که گفته میشه انسان سفید است. شما سفیدی را عارض بر انسان میدانید در خارج، یعنی انسان یک وجودی دارد، سفیدی عارض بر ماهیت انسان در خارجه. چون اگر سفیدی به عنوان مفهوم عارضی یا وجود عارضی عین مفهوم انسان باشد، معنیش اینه که هر جا انسان وجود پیدا بکنه باید سفید باشد، یعنی دیگه ما نباید انسان سیاه‌پوست داشته باشیم یا انسان سیاه‌پوست را نباید انسان به حساب بیاریم، در حالی که انسان چه سفیدپوست باشد چه سیاه‌پوست باشد انسان است. از اینجا معلوم میشه که این مثال عرض، این عرضی که بنده مثال زدم تو گزاره انسان سفید است، اینجا این عرض عرض خارجی است، یعنی در خارج سفیدی بر انسان یا جسم عارض میشود. جسم وجودی دارد، سفیدی وجود دیگری دارد که در خارج اینا با هم دیگه در یک وجود واحد اتحاد پیدا کردن. ولی وقتی میگیم انسان موجود است، آیا عروض وجود بر انسان مثل عروض سفیدی بر انسانه؟ قطعا خیر. چه اینکه عروض سفیدی بر انسان در خارج هست، در وجود خارجی اتفاق میفته، ولی عروض وجود بر انسان در ذهن، در خارج میان انسان و وجود انسان دوگانگی نیست که مثلا بگم این انسان، این زید، اینم وجودش کنارش. وجود انسان با تحقق انسان در خارج یک چیزه. در ذهن است که ما مفهوم وجود را از مفهوم ماهیت جدا میکنیم و اینها را تبدیل به دو مفهوم میکنیم. لذاست که وقتی میگیم وجود عارض بر ماهیته، مقصودمون از عروض وجود بر ماهیت عروض خارجی نیست آنگونه که در مثال انسان سفید است عروض سفید بر انسان عروض خارجی است. میخوام بگیم که عروض وجود، مفهوم وجود بر مفهوم انسان در ذهن است. پس نباید عروض مفهوم وجود بر مفهوم انسان را از نوع عروض خارجی به حساب بیاری. لذاست که گفته میشه به قول حکیم سبزواری، ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تهداهویه. وجود عارض بر ماهیت است در تصور ذهنی، در ذهن، ولی در خارج چطور؟ و تحدا هویه، یعنی در هویت خارجی وجود و ماهیت با هم اتحاد دارن، بلکه بگید وحدت دارن، یک چیز بیش نیستن. تعبیر وحدت دقیق تر از تعبیر اتحاد است. پس اگر سخن از زیادت وجود بر ماهیت یا عروض وجود بر ماهیت شد، مقصود مغایرت مفهوم وجود با مفهوم ماهیت و عروض ذهنی مفهوم وجود بر مفهوم ماهیت، چه این که در ذهن هر محمولی عارض بر موضوع می شود. لذا در گزاره حل بسیطه انسان موجود است، درخت موجود است، هم این مفهوم وجود که محمول واقع شده عارض بر مفهوم موضوع مثل انسان شده است. این عروض، عروض تحلیلی و ذهنی است، نه عروض خارجی. یه دلیلی هم میارن بر اثبات مغایرت مفهوم وجود با مفهوم ماهیت که دلیل بسیار محکم و ساده است. اونم اینه که اگر بنا بود مفهوم وجود با مفهوم ماهیت عین هم باشد، یعنی اینا با هم مترادف باشند، وقتی میگیم عینیت دو مفهوم یعنی ترادف، اون وقت ما نباید نمیتوانستیم مفهوم وجود را از مفهوم ماهیت سلب بکنیم. مثلا اگر بنا بود مفهوم وجود با مفهوم انسان یکی باشد، اون وقت دیگه نمیشد گفت انسان موجود نیست، زید موجود نیست. چرا؟ چون اگر دو مفهوم عین هم باشند مثل انسان و بشر و شما بخواید اینها را از همدیگه سلب بکنید، معنیش اینه که یک چیز رو از خودش سلب کردید. مثلا شما در مثال انسان بشر است، مفهوم بشر با مفهوم انسان اتحاد داره، مترادف، یکیست، عین همه، بگید وحدت دارد، اینا عین همند. خب اگر مفهوم انسان با مفهوم بشر عین هم هست که هست، او وقت دیگه نمیشه گفت انسان بشر نیست، شما بشر رو نمیتونید از انسان هم کنید. همچنین اگر یک مفهومی جزء ماهیت بود، مثلا ناطق و حیوان، گفتید انسان ناطق است، انسان حیوان است، ناطق و حیوان جزء ماهیت انسانند، یکی فصل یکی جنس، فصل غریب جنس غریب. خب اگر یک مفهومی جزء مفهوم ماهیت بود، باز هم نمیشه ازش سلب کرد، نمیشه گفت انسان ناطق نیست، نمیشه گفت انسان حیوان نیست. پس اگر بنا بود مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت باشه، ما نمیتونستیم مفهوم وجود رو از یک ماهیتی سلب کنیم، در حالی که میتوانیم مفهوم وجود را از یک مفهوم ماهوی سلب کنیم. مثلا بگیم فلان انسان موجود نیست، مثلا فلان درخت موجود نیست، اینا رو میتونیم سلب کنیم دیگه. همین که شما میتونید مفهوم وجود رو از مفهوم ماهیت سلب کنید، معنیش اینه که مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت نیست و اینها مغایر همند. متن رو نگاه کنید. الوجود زائد علی الماهیت عارض لها، وجود زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت است، به این معنا که آنچه که از یکی از اون دو فهمیده می شود غیر از اون معنایی است که از دیگری فهمیده می شود. به معنا ان المفهوم من احدهما، آنچه که فهم می شود از یکی از وجود و ماهیت غیر اون چیزی است که فهم شده است از دیگری، یعنی معانی و مفهوم اینها با هم مغایرت دارن، غیریت دارن، عینیت ندارن. فللعقل ان یجرد الماهیت و هی ما یقال فی جواب ما هو عن الوجود. پس برای عقل شایسته است که ماهیت را از وجود چی کنه؟ خالی کنه. ماهیت چیست؟ ماهیت همان چیزی است که در جواب ما هو گفته میشه. این نیاز به یک توضیح داره. ببینید ما یه قاعده بدیهی داریم در فلسفه که همه پذیرفتن، اونم اینه، میگن الماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجودتا ولا معدومه. یعنی چی؟ یعنی ماهیت به خودی خود جز خودش نیست، نه وجود در ذات ماهیت خوابیده نه عدم. به این معنا که اگر شما ماهیت رو به خودی خود لحاظ کنید، اصطلاحا میگیم ماهیت رو در مرتبه ذاتش لحاظ و اعتبار بکنید، هر چیزی غیر از جنس و فصل از ماهیت سلب میشود. یعنی فقط جنس و فصل است که نمیتونید از ذات ماهیت سلب بکنید. مثلا از ذات ماهیت انسان شما حیوان و ناطق رو نمیتونی سلب کنی، ولی هر چیزی که غیر از حیوان و ناطق باشد داخل در ذات ماهیت نیست. میخواد وجود باشه، میخواد عدم باشه، میخواد مثلا کتابت نویسندگی باشه، میخواد عدم نویسندگی باشه، میخواد سفیدی باشد، سیاهی باشه، فرق نمیکنه. انسان از آن جهت که انسانه، ذات انسان به خودی خود نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. پس چطور انسان موجود میشه؟ انسان وقتی که موجود شد معنیش اینه که یک علت تامه‌ای از بیرون آمده و این انسان رو به سمت وجود هل داده است و الا خود انسان نه وجود در ذاتش خابیده و نه عدم، یعنی نه وجود جنس و فصل انسان است و نه عدم جنس و فصل انسان است. آنچه که در ذات ماهیتی مثل انسان لحاظ شده خابیده همان جنس و فصل است. هر چیزی غیر از جنس و فصل رو شما از ذات ماهیت میتونید سلب کنید و باید سلب کنید. یکی از اونها وجود عدمه. لذاست که گفته میشه ذهن میتونه ماهیت رو جدای از وجود تصور بکند، یعنی ماهیت انسان رو از آن جهت که انسانه تصور کنه بدون اینکه اون انسان وجود داشته باشد، یعنی مفهوم وجود رو تو ذهنش بیاره. خب اگر بنا بود ماهیت انسان با مفهوم وجود که بر انسان حمل میشه تو مثال انسان موجود است یکی باشه، او وقت تصور انسان دقیقا همون تصور وجود و تصور مفهوم وجود تصور مفهوم انسان باید میشد. چه این که مثلا شما میگید انسان و بشر عین همن، اگر انسان رو تصور کنید تو ذهن دقیقا مثل آن است که بشر رو تصور کردید، چون اینها با هم عینیت دارن. ولی آیا تو ماهیت وجود هم اینطوریه؟ ما انسان رو میتونیم تصور کنیم ولی وجود رو ازش سلب بکنیم. پس معلوم میشه مفهوم وجود عین مفهوم انسان و ماهیت انسان نیست. لذاست که میفرماید، علامه میفرماید که برای عقل انسان شایسته است که ماهیت را تجرید کند. تجرید یعنی چی؟ یعنی ماهیت رو خالی بکند. فیعتبرها وحدها، اون ماهی و اون عقل ماهیت را به تنهایی لحاظ کنه. حالا اون ماهیت چیه؟ یه ما یقال و فی جواب ما هو، ماهیت اون چیزی است که در جواب ما هو گفته میشه. حالا ماهیت رو از چی خالی کنه؟ از وجود. یجرد الماهیت عن الوجود، میتونه ماهیت رو جدای از وجود تو ذهن تصور بکنه و بیاد ماهیت را به تنهایی اعتبار بکند. فیعقلها ثم یصفها بالوجود، پس عقل میاد تعقل میکنه ماهیت را، سپس اون ماهیت را متصف به چی میکنه؟ به وجود. یعنی اول ماهیت انسان رو جدای از وجود لحاظ میکنه، بعد میاد مفهوم وجود رو بر ماهیت انسان حمل میکنه. مثلا میگه انسان موجود است و این یصفه ها یعنی همون حمل. وقتی موجودیت حمله بر انسان شد، تعبیر دیگش اینه که انسان متصف به وجود شد، انسان متصف به موجودیت شد. و هو معنا العروض، معنای عروض وجود بر ماهیت هم همینه. این که میگیم ماهیت عارضه بر اصطلاحاً وجود، ببخشید، این که میگیم وجود عارضه بر ماهیت، معنیش همین مغایرت مفهوم وجود با مفهوم ماهیت است. حالا چرا میگن عروض؟ توضیح دادم خدمتتون، چون در گزاره حل بسیطه انسان موجود است، مفهوم موجود به صورت محمول بر موضوع انسان عارض شده است. هر محمولی عارض بر موضوعه، منتها این عروض، عروض تحلیلی و ذهنی است نه عروض خارجی. توضیح دادم مثل عروض سفیدی بر جسم نیست که در خارج صورت میگیره. فلیس الوجود عینا للماهیت ولا جزءا لها، نتیجه این میشه که وجود نه عین ماهیت است مثل انسان و بشر که عین همن، و نه وجود جزء برای ماهیت است مثل ناطق و انسان یا حیوان و انسان، که حیوان و ناطق جزء ماهیت انسانند. وجود نه عینشه نه جزءش. حالا دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل بر اینکه وجود عارضه بر ماهیت چیه؟ ان الوجود یصح سلبه عن الماهیه، ما وجود رو اصطلاحا صحیح هست که از ماهیت سلب بکنیم، یا بگید سلب وجود از ماهیت صحیح میباشد. و لو کان عینا او جزءا لها، اگر وجود عین یا جزء برای ماهیت باشد، لم یصح ذلک، این سلب وجود از ماهیت صحیح نبود. چرا صحیح نبود که وجود از ماهیت سلب کنیم؟ چون اگر وجود و ماهیت عین هم بودن، اون وقت سلب وجود از ماهیت میشد سلب عین شی و جزء شی از خودش. کمان که مثال زدم، آیا میشه گفت انسان بشر نیست؟ نمیشه گفت، چون بشر عین انسانه. گویی انسان رو از خودش سلب کردی. وقتی میگه انسان بشر نیست، گویی گفته ای انسان نیست. یا وقتی میگه انسان ناطق نیست، گویی گفته ای انسان نیست، چون انسانیت انسان به همون ناطق بودنشه، به فصلشه. لاستحالت سلب عین الشیء و جزء اهن، چون محال است که یک عین یک چیز و جزء یک چیز از خود آن چیز سلب بشود. پس این که ما میتونیم وجود رو از ماهیت سلب کنیم، مثلا بگیم انسان موجود نیست، زید موجود نیست، حسن موجود نیست، این نشان میدهد که وجود و انسان، یا بگید وجود و ماهیت، اینها عین هم یا جزء هم نیستن، چون اگر عین هم و جزء هم بودن نمیتونستیم سلب کنیم. خب درس بعدی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت. خب تا اینجا ما سه تا بحث مفهوم شناسی وجود رو به پایان رسوندیم. یکی بداهت مفهوم وجود بود، دیگری اشتراک معنوی، و سومی مغایرت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت، یا زیادت مفهوم وجود بر مفهوم ماهیت، یا عروض مفهوم وجود بر مفهوم ماهیت بود. یعنی سه تا بحث مفهوم شناسی وجود تمام شد. از اینجا به بعد وارد مصداق شناسی وجود میشن. میخوایم مصادیق وجود رو بشناسیم. دیگه حوزه مفهوم شناسی تمام شد. یعنی دیگه از اینجا به بعد مباحث واقعا شکل فلسفی به معنای واقعی کلمه دارد. چون ما داریم هستی شناسی میکنیم. یکی از پرسش هایی که مطرح میشه در فلسفه، و این پرسش بسیار پرسش مهمی است و به گونه ای که میشه گفت رکن رکین حکمت مطالعه ملا صدرا بر اساس این پرسش بنا شده، اینه که کدام یک از وجود و ماهیت اصیل است. قبل از اینکه این رو بخوایم توضیح بدیم و مطرح بکنیم، اصطلاحا هم پاسخ بدیم، باید یک مقدماتی خدمت شما عرض بشود. ببینید، فیلسوف وقتی وارد باحث هستی شناسی میشه، میخواد هستی رو بشناسه، پیش فرضش اینه که واقعیاتی بیرون از وجود انسان موجود هست، برخلاف سخن سوفستی یا اون اصطلاحاً کسایی که اهل سفسطه اند. سوفستاییان چی میگن؟ سوفستاییان میگن که واقعیتی بیرون از انسان موجود نیست. اگر هم واقعیتی بیرون از انسان موجود باشد، برای انسان امکان شناخت اون واقعیت وجود ندارد. به تعبیر دیگر، سوفستایی معمولا اونی که معروف از اینها واقعیت بیرون از انسان را منکر میشن. خب ما تو فلسفه وقتی وارد بحث هستی شناسی یا وارد واقعیت شناسی میشیم، پیشفرضمون اینه که اجمالا یک واقعیاتی بیرون از ما وجود دارد، و اینکه واقعیاتی بیرون از ما وجود دارد، به قول علامه در نهایت الحکمه، اینجا یک کوهی هست، یک دشتی هست، یک حیواناتی هست، انسانهایی هست، باد و آتش و هوا و هر چیزی، غذایی هست که ما میخوریم، بالاخره اینا واقعیت دارن. برای اینکه واقعیت دار بودن یک چیزی اثبات بشه، ما از آثارش میتونیم پی ببریم. اینکه من وقتی تشنه میشم آب میخورم و آب خوردن من رفع تشنگی از من میکنه، یا وقتی گرسنه میشم غذا میخورم و گرسنه شدن من و غذا خوردن من از من رفع گرسنگی میکند، این نشان از این دارد که غذا در بیرون یک واقعیتی دارد، آب در بیرون واقعیتی دارد. چه این که اگر اینا موهومات بود، توهمات بود، نباید با خوردن آب اثر سی اصطلاحاً رفع تشنگی در من ایجاد میشد، یا با خوردن غذا اثر سیری در من ایجاد میشد. پس این که این آب و اون غذا اثر دارد، یکی رفع تشنگی میکنه از من، دیگری رفع گرسنگی، از اینجا به راحتی انسان عاقل آزاداندیش پی میبرد که اینها واقعیت دارن. پس فیلسوف یا هر انسان عاقلی نمیتونه واقعیات بیرون از خودش رو انکار کنه. ولیکن اگر ما بخوایم از واقعیت دار بودن یک واقعیت خبر بدیم، مثلا اگه بخوایم بگیم که انسان یک واقعیتی در خارج دارد، درخت یک واقعیتی در خارج دارد، کوه یک واقعیتی در خارج دارد، اگه بخوایم از این واقعیت دار بودن یک واقعیت خبر بدیم، در قالب گزاره حل بسیطه میایم خبر میدیم. مثلا میایم میگیم انسان موجود است، درخت موجود است. این چیز روشن. وقتی میخوایم در قالب گزاره حل بسیطه از واقعیت دار بودن انسان خبر بدیم، در واقع تو ذهن اون واقعیت واحدی که در خارج هست مثل انسان، وقتی میاد در ذهن ما به دو تا مفهوم تحلیل میشه، تبدیل به دو مفهوم میشه. انسان در خارج یک وجود دارد، ولی وقتی میاد تو ذهن من میشه انسان موجود است. یه مفهوم، مفهوم انسانه، یه مفهوم مفهوم موجوده. فرق این دو مفهوم با هم چیست؟ مفهوم انسان اشاره به چیستی انسان دارد. یعنی از اگر کسی اشاره کنه به این انسان در خارج، بگه ما هوه، ما این چیست؟ اگه بپرسه این چیست؟ در جواب شما میگید انسان است یا میگید حیوان ناطق است. یعنی این مفهوم انسان که موضوع گزاره حل بسیط قرار گرفته، همانیست که اشاره به چیستی انسان دارد و ما در فلسفه ازش تعبیر به ماهیت میکنیم. ماهیت مصدر ماهوه هست، یعنی چیستی. او کلمه موجود که محمول گزاره حل بسیط است، اشاره به هستی انسان دارد. ما تو بحث پیشین مغایرت مفهوم وجود با مفهوم ماهیت فهمیدیم که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیته. و اگر دوتا مفهوم دوتا معنای جدای از هم داشته باشد، اینا نمیتونن یک مصداق، اصطلاحا یک مصداق نمیتواند هم مصداق مفهوم ماهیت باشه هم مصداق مفهوم وجود. ما در خارج یک انسان بیشتر نداریم، ولی در ذهن این واقعیت واحد انسان تبدیل به دو مفهوم شد، انسان موجود است. حالا کدام یک از این انسانی که در خارج است مصداق کدام یک از این دو مفهومه؟ نمیتونید بگید مصداق هر دو مفهومه. چرا؟ چون این دو مفهوم دوتا معنای جدا از هم دارن. دو مفهومی که دو معنا دارن دوتا مصداق باید داشته باشن. اگر بنابراست مصداق داشته باشه، نمیشه یک مصداق، یا تعبیر دقیق‌تر بگید نمیشود یک مصداق هم مصداق مفهوم وجود باشد هم مصداق مفهوم انسان باشد. تو مثال انسان موجود است. پس این واقعیت واحد انسان مصداق یکی از ایناست. اگر گفتید که این واقعیت انسان در خارج مصداق مفهوم انسانه، یعنی همون ماهیت و چیستی انسان، اون وقت شما قائل به اصالت ماهیت شده اید. یعنی چی اصالت؟ اصالت یعنی منشأ اثر. یعنی شما منشأ اثر در خارج را ماهیت دانسته اید. اگر گفتید نه، این انسانی که در خارج هست مصداق مفهوم وجوده، مصداق وجود انسانه، نه مصداق انسان، یعنی تو گزاره انسان موجود است، این انسان خارجی مصداق مفهوم موجوده که همون وجود انسان باشه، اگه اینو بگید شما قائل به اصالت وجود شده اید. حالا این اصالت چیست که گاهی به مفهوم انسان مفهوم ماهوی نسبت داده میشه، گاهی به مفهوم موجود نسبت داده میشه، یا بگید گاهی به ماهیت نسبت داده میشه، گاهی به وجود نسبت داده میشود. اصالت در بحث اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت در برابر اعتباری به کار میره. چون وقتی ما میگیم فلان چیز اصیل است، معانی متعددی داره. گاهی میگیم اصیل است در برابر چیه؟ اصطلاحاً اعتباری. گاهی میگیم اصیل است در برابر غیر اصیل. این اصیلی که اینجا ما داریم بحث میکنیم یعنی اعتباری. نمیخوام وارد معانی دیگه اصالت بشم، گیج کننده نشه براتون. اینجا وقتی گفته میشه اصیل است یعنی منشأ اثر است. وقتی میگی اعتباری است یعنی منشأ اثر نیست. در واقع پرسش اینه، در مثال انسان موجود است، اون واقعیت انسان در خارج به عنوان ماهیت که منشأ اثره، آیا ماهیت انسان است؟ واقعیت انسان در خارج آیا ماهیت انسان است یا اون واقعیت انسان در خارج وجود انسانه؟ اگر گفتید اون انسانی که در خارج هست مصداق ماهیته و اون ماهیت انسانی که واقعیت انسان رو در خارج تشکیل میده، وقت معنیش اینه که شما ماهیت انسان در خارج رو منشأ اثر دونستید و اثر رو به اون ماهیت نسبت دادید. ولی اگر گفتید اونی که در خارج هست وجود انسان در خارجه، نه ماهیت انسان، هستی انسان در خارجه، اون وقت شما قائل به چی شدید؟ به اصالت وجود. یعنی وجود انسان را منشأ اثر دانسته اید در خارج، نه ماهیت انسان را. دقت کردین؟ پس خلاصه سخن این شد، در گزاره های حل بسیطه واقعیت واحدی مانند انسان و درخت به دو مفهوم تحلیل می شود، یک مفهوم انسان، دیگری مفهوم وجود. حالا سوالی پیش میاد، این واقعیت انسان در خارج مصداق کدام یک از این دو مفهوم است؟ اگر گفتید مصداق مفهوم انسانه، یعنی مصداق ماهیت انسان هست، معنیش اینه که شما اون واقعیتی که اثر دارد رو در خارج اثر داره ماهیت انسان دانسته اید. اگر گفتید که این انسان خارجی مصداق وجود انسانه، یعنی مصداق مفهوم موجود هست که همون محمول قضیه حل وسیط است، اون وقت شما آنچه را که منشأ اثر هست در خارج وجود انسان دانسته اید. خب آیا می شود گفت چه اشکالی داره هم مصداق ماهیت باشه هم مصداق وجود؟ گفتیم نمیشه. چرا؟ چون مفهوم ماهیت با مفهوم وجود یه معنا ندارن، دو معنای متباین دارن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. وقتی دو تا با دو معنا و مفهوم سر و کار داشته باشی، اون وقت بگی که این انسان خارجی هم مصداق وجود هم مصداق ماهیت، معنیش اینه که شما برای انسان واحد رو که وجود واحد داره دو تا وجود بهش نسبت دادی، چون هر کدام از مفهوم انسان و مفهوم وجود یا موجود باید یک مصداق جدای از هم داشته باشد. پس اگر هم وجود اصیل باشد هم ماهیت، اون وقت باید هر واقعیتی که در خارج یکیست بشه دوتا. دیگه نمیتونی بگی انسان یا زید در خارج واحده، باید زید دوتا وجود داشته باشه، یکیش دوتا مصداق در واقع، یک مصداق مصداق وجود زید باشد، یک مصداق مصداق ماهیت زید باشه کنار زید. و این بالبداهه باطله. چرا؟ شما این انسان و زید را در خارج یک وجود بیشتر نمیبینی، نمییابی. دوتا واقعیت که نداره انسان، یک واقعیت بیشتر ندارد. پس اون واقعیت واحد فقط میتواند مصداق یکی از این دو قرار بگیرد. اگر مصداق مفهوم مصداق انسان بود، شما اثر را به ماهیت نسبت داده اید و شدید اصالت ماهیت، ماهیتی. و اگر گفتید این مصداق وجود انسانه، اثر را به وجود نسبت دادید، شدید اصالت وجودی. بسیار بحث مهم نیست این که ما تصور درستی از اصالت وجود داشته باشیم، بسیار بحث مهم نیست. چه این که اگر کسی از این اصالت وجود تصور درستی نداشته باشه، کل فلسفه ملا صدرا و حکمت متعالیه را اصلا متوجه نمیشه، یعنی کج متوجه میشه. اگر هم بعضن که چیزایی بفهمه، عمیق نمیفهمه، تقلیدی میفهمه، تحقیقی متوجه نخواهد شد. حالا این اصالت وجود یک لوازمی هم داره. حالا اول بیایم اثبات کنیم، بعد لوازمش رو از بیرون بنده خدمت شما عرض میکنم. دلایل گوناگونی بر اثبات اصالت وجود شده. قوی ترین دلیل، یکی از اون دلایله که نیاز به مقدمات آنچنانی نداره. ادله دیگه مثلا تو خود بدایت الحکمه یا منظومه حکیم سبزواری، حدود تو بدایه 4 تا دلیل، تو منظومه 6 تا دلیل آورده حکیم سبزواری بر اثبات اصالت وجود. ولی غیر از این دلیلی که الان خواهیم گفت، بقیه دلایل از مقدماتی بهره گرفتن که این مقدمات بناست بعدن در فلسفه اثبات بشه. و مشخصه کسی که مبتدی در فلسفه است، تازه میخواد فلسفه رو یاد بگیره، خوبه که برای این شخص شما از برهانی استفاده بکنید که مقدماتش همینجا یا بدیهی باشد یا همینجا اثبات بشه، نه اینکه انشاءالله در بحث بعدی اثبات خواهد شد. اگرچه ما از این موارد در فلسفه یا در هر علمی داریم، ولیکن آن دلیلی که از مقدمات بدیهی یا قریب به بدیهی استفاده کنه و در دل همون بحث اون مقدمات اثبات بشه، بسیار محکمتر و یقین ذاتر خواهد بود از اون مقدماتی که بناست بعدن اثبات بشه. حالا اون دلیل چیه؟ دلیل محکم ما مقدمه دلیل رو خدمتون عرض کردم. مقدمه ایست که همه میپذیرن، بدیهیه. گفته میشه که الماهیت من حیث هی لیست الا هی لا موجوده ولا معدومه. ما هر ماهیتی ممکن الوجوده، چون ممکن الوجوده نه به خودی خود میشه گفت ماهیت موجود است و نمیشه گفت به خودی خود معدوم است. ممکن الوجود میتواند موجود شود اگر علت تامه وجودش باشد و ممکن الوجود میتواند معدوم شود اگر علت تامه وجودش نباشد، میشه معدوم. خب پس ماهیت به خودی خود نه وجود در ذاتش خابیده و نه عدم، چون اگر ماهیت وجود در ذات ماهیت باشد، دیگه اون ماهیت ممکن الوجود نمیشه، میشه واجب الوجود، میشه خدا دیگه. اگر عدم در ذات ماهیت باشد، اون ماهیت میشه ممتنع الوجود و لازم میاد که هیچگاه موجود نشه، در حالی که ما ماهیت رو چی میدونیم؟ ممکن الوجود میدانیم. یعنی میگیم اگه علتش بیاد موجود میشود، اگر علتش نیاد موجود نمیشه. خب این مقدمه اول که بدیهی است. اگر ماهیت به خودی خود نه موجود باشد و نه معدوم، اون وقت عقل حکم میکنه برای اینکه این ماهیت از حالت مساوی بودن میان وجود عدم خارج بشه، از اون 50-50 خارج بشه، بره به سمت وجود، یعنی وجود پیدا کنه. نیاز به چی دارد؟ نیاز به علتی بیرون از خودش داره. خود ماهیت که نمیتونه به خودش وجود بده. ماهیت به خودی خود معدومه، چجوری میخواد به خودش وجود بده؟ ماهیتی که ممکن الوجود است باید یک علتی از بیرون بیاید و این ماهیت رو از حالت تساوی میان وجود و عدم خارج کنه و به سمت وجود هل بده. حالا سوال مطرح میشه، او علت هستی بخش که میاد ماهیت رو از حالت تساوی خارج میکنه و موجود میکنه، اون علت چی به ماهیت میده؟ به ماهیتی که نه موجود بود و نه معدوم چی میده؟ چی جواب خواهید داد؟ قطعا باید بگید وجود بهش میده. علت تامه میاد به ماهیت چی میده؟ وجود میدهد. یعنی چی؟ یعنی اگر علت تامه نیاید و ماهیت وجود پیدا نکند، این ماهیت موجود نخواهد شد. خب حالا که ماهیت موجود شد و علت اومد به ماهیت وجود داد، ماهیت میشه منشأ اثر. چرا؟ چون ماهیت موجوده دیگه موجود شده و هر وجودی یک اثری داره. نمیشه که یک چیزی وجود داشته باشه ولی هیچ اثری نداشته باشه. پس همین که علت تا ما آمد وجود رو به ماهیت داد، لازم میاد که ماهیت موجود بشود و همین که ماهیت موجود شد، منشأ اثر خواهد شد. هر ماهیت موجود یک آثاری دارد. خب حالا سوال، اگر اون وجود به ماهیت من حیث هویه زمیمه نمیشد، آیا ماهیت منشأ اثر میشد؟ بله خیر، چون گفتیم ماهیت من حیث هویه نه موجوده و نه معدوم، منشأ اثر نمیتونه باشه. پس معلوم میشه که این وجود هست که اولا دارای اثره و بعد میاد وقتی زمیمه ماهیت میشه از ناحیه علت تامنه، این ماهیت رو دارای اثر میکند. یعنی اگر اون وجود به این ماهیت به وسیله علت زمیمه نمیشد، یعنی اگر علت تامنه ماهیت را موجود نمیکرد، اون ماهیت دارای اثر نمیشد. پس معلوم میشه منشأ اثر واقعی و حقیقی مال وجوده و ماهیت به واسطه وجود است که اثر رو ما بهش نسبت میدیم. اینو اصطلاحاً اینجوری میگن، میگن اولاً و به ذات اثر، منشأ اثر وجود است، اثر برای وجود است، ثانیاً و بالعرض برای ماهیت است. یعنی حقیقتاً اثر مال وجوده، مجازاً ما اثر رو به چی نسبت میدیم؟ به ماهیت. اینو بخوام ساده توضیح بدم اینجوری میگن، اگر این برهان باشد که هست، اثبات میکنه که اثر مال وجوده، تا وجود زمینه ماهیت نشه ماهیت منشأ اثر نخواهد شد. اون وقت نتیجه این میشه که اصالت با وجود است، چون وجود رو ما منشأ اثر دونستیم. اون وقت اگر کسی بیاد دو تا جمله، دو تا گزاره بگه، یک بگه که الوجود و موجودون، وجود موجود است، یعنی یک بار بیاد موجود بودن رو بر وجود حمل بکنه، بار دیگه بیاد بگه که الماهیت و موجودتون، ماهیت موجود است. تو اون گزاره اول که میاد موجود بودن را به وجود نسبت میده، این نسبت موجودیت به وجود حقیقی است، چون حقیقتا موجودیت مال وجوده، منشأ اثر خود وجوده. لذا میگن وجود موجود است اولا و به ذات، یعنی وجود موجود است حقیقتا. ولی وقتی گفته میشه ماهیت موجود است، یا انسان مثلا، مثال ماهیت بزنید، انسان موجود است، این موجودیت در ذات ماهیت که نیست، این موجودیت به واسطه وجود بر ماهیت حمل شده. یعنی اول باید ماهیت یا مثلا انسان قید وجود بخوره بهش، انسان بشه انسان موجود، ماهیت علت تامش بیاد اونو موجود بکنه، بعد که موجود شد میتونی بگی موجودون، وجود رو به ماهیت نسبت بدی. یعنی در واقع الانسان الموجود موجودون. پس اگر شما موجود رو بر خود انسان حمل کردید، این اسناد، این نسبت دادن، این حمل مجازی است. دقت کردید؟ پس بنابر اصالت وجود، اولا و به ذات و حقیقتا موجودیت و منشأ اثر برای وجود است و مجازا ما اثر رو به ماهیات نسبت میدیم، مثلا به انسان نسبت میدیم. در مثال ساده اینجوری میشه تبیین کرد، اگر شما مثلا آتش رو در خارج میبینید، اثر آتش چیه در خارج؟ سوزاندنه. حالا سوال، این اثر آتش خارجی که سوزاندن است، این سوزاندن اثر آتش است در خارج، یعنی اثر ماهیت آتشه، یا نه اثر وجود آتش است؟ این آتش است که میسوزاند یا وجود آتش است که میسوزاند؟ قطعا باید بگید وجود آتش میسوزاند. و اگه اینو بگید یعنی اصالت وجودی. شما سوزاندن رو که اثر آتش است به وجود آتش نسبت میدید، نه به خود آتش بدون قید وجود. باید قید وجود ضمیمه آتش بشه تا اثر آتش که سوزاندن است محقق شود. یعنی چی؟ یعنی اصالت با وجود است. متن رو نگاه کنید. اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. مقدمتاً علامه می‌فرمایند انا لا نرتاب فی ان هناک امورا واقعیتا. ما هیچ شکی نداریم که اینجا بیرون از وجود ما یک امور واقعی هست. ذات آثار واقعیه، اون امور واقعی که آثار واقعی دارند. لیست به وهم الواهم، اینا به توهم وهمی واهم توهم کننده نیست. مثل اون چه که سوفسطایی میگن، میگن آقا تو شما توهم زده به سرتان که واقعیتی بیرون از شماست. اینا همه تخیلات ذهنی است، واقعیتی بیرون از انسان نیست. اینا سوفسطایی میگن، ولی فیلسوف اینو قبول نداره، چون بدیهی وجود واقعیت بیرون از ما. چرا؟ چون آثارش رو به بداهت ما میبینیم. ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشهوده لنا فی عین انه واحد فی الخارج مفهومین اثنین. سپس ما از هر یک از این اموری که مشاهده مشهود برای ماست، یعنی ما اونا رو مشاهده میکنیم، در عین اینکه در خارج واحدن، مثل اون انسان که گفتم در خارج یک انسان هست، چی انتزاع میکنیم؟ مفهومین اثنین. در عین اینکه این انسان در خارج یک وجود واحده، ما در ذهن دو تا مفهوم انتزاع میکنیم. اون دو مفهوم چی بود؟ تو گزاره حل بسیطه همون انسان موجود است، یکی مفهوم انسانه، دیگری مفهوم موجود. کل منهما غیر الاخر مفهوما. هر یک از این دو، یعنی هر یک از مفهوم انسان و مفهوم وجود، از حیث مفهومی و معنایی با دیگری مغایرت دارد. همین بحثی که الان داشتیم خدمتتون که مفهوم وجود مغایر مفهوم ماهیت است. و این اتحدا مصداقن، اگرچه مفهوم وجود و مفهوم ماهیت در مصداق با هم چی دارن؟ اتحاد دارن. یعنی مفهوم وجود و مفهوم ماهیت در خارج یک چیزن. اینطوری نیست که مثلا این وجود این انسان باشه در خارج، یه چیزی هم به نام وجود انسان در کنار انسان باشه. نخیر، همون انسانی که در خارجه هم مصداق ماهیت انسان، مفهوم انسان است، هم مصداق موجود در گزاره انسان موجود است. مانند انسانی که در خارج است، المنتزع عنه انها انسان و انه موجود. و این اتحدا مصداقن، اگر اینا مصداقن و هم الوجود و الماهیت، اون دو چیزی که مفهومن با هم مغایرت دارن همون مفهوم وجود و ماهیت است. مانند انسانی که در خارج است و انتزاع شده از این انسان خارجی، چی انتزاع شده؟ دو مفهوم. کدام دو مفهوم؟ یک انه انسانون، دو انه موجودون. یک مفهوم انسان، دو مفهوم موجود در گزاره انسان موجود است. فقد اختلف الحکما فی الاصیل منهما. حالا حکما فلاسفه تو این که کدام یک از اینا منشأ اثر است و اصیل است اختلاف کردن. بعضی اومدن گفتن اصالت با ماهیت است، بعضی گفتن اصالت با وجود است. دقت داشته باشین، بحث اصالت ماهیت وجود به همین سادگی هم نیست. در نگاه نخست انسان، اگر از انسان بپرسن که آقا اونی که در خارج است انسانه یا وجود انسان، سریع آدم میگه خب انسان در خارج است، درخت در خارج است، سنگ در خارج است. چون چرا؟ چون ذهن ما با این ماهیات، با مفاهیم ماهوی معنوسه. تو گزاره حل بسیطه ما اول انسان رو موضوع قرار میدیم، بعد وجود رو براش هم میکنیم. درخت میکنیم؟ اگر کسی گفت اونی که در خارج انسان درخت فلان، این یعنی اصالت ماهیتی، یعنی این ماهیت رو منشأ اثر دونست. در حالی که به دقت فلسفی وقتی دقیق تر میشیم میبینیم انسان که در خارج نیست، وجود انسان در خارجه، وجود درخت در خارج است، یعنی اصالت وجود. اینم مد نظرتون باشه، چون این دوتا با هم گفتیم نمیتونن اصیل باشن، چون لازم میاد یک وجود مثل انسان بشه دوتا، یک مصداق وجود یک مصداق انسان باید داشته باشیم، که این بالبداهه باطله، چون انسان در خارج یک وجود بیشتر نداره. حالا اگر کسی قائل به اصالت وجود شد، یعنی منشأ اثر در خارج را مثلا وجود انسان دانست، او باید انسان را یا ماهیت انسان رو اعتباری بداند. یعنی چی؟ یعنی ماهیت میشه مفهومی که از وجود انسان انتظار شده. به زبان ساده ما چیا رو در خارج میبینیم بنابر اصالت وجود؟ ما بنابر اصالت وجود وجود درخت رو در خارج مشاهده میکنیم، وجود انسان رو در خارج میبینیم، وجود سنگ رو در خارج میبینیم. درسته؟ پس این انسان و سنگ و درخت که مفاهیم تو ذهن ما هستن و موضوع حل بسیطه است، این از کجا آمد؟ اینا مفاهیمی هستن که از اون وجودهای خارجی انتزاع شدن، ذهن ما ساخته اینا رو. مفهوم انسان رو از وجود انسان گرفته، از مفهوم درخت در ذهن رو از وجود درخت گرفته، مفهوم سنگ رو از وجود سنگ گرفته. پس اصالت وجودی وجود انسان را در خارج اصیل میدونه و مفهوم انسان رو اعتباری. اعتباری یعنی چی؟ هر جا تو فلسفه گفتیم اعتباری یعنی ظرفش ذهنه، تو خارج نیست. مفاهیم ماهوی مثل انسان، درخت، آسمان، زمین، زمان، اینها چی هن؟ اینا مفاهیم اعتباری هن که ذهن ما از وجودهای خارجی گرفته است، انتزاع کرده است. متقابلا اگر کسی قائل به اصالت ماهیت بشه، مثلا بگه اینایی که در خارج واقعیت دارن انسان، درخت، اسب، زمین، زمان، اگه اینو بگه، او میگه که پس وجود چیه اینجا؟ این مفهوم وجود؟ میگه مفهوم وجود مفهوم اعتباریه. یعنی مفهوم وجود رو ما از این واقعیات انسان و درخت و اینها اعتبار کردیم، انتزاع کردیم، اینها رو از اون واقعیات انسان و درخت گرفتیم. خلاصه چی شد؟ اگر کسی قائل به اصالت وجود بشه و بگه آنچه در خارج منشأ اثره وجود انسان، وجود درخت و مانند اینهاست، اون وقت باید مفهوم انسان و مفهوم درخت رو که همون ماهیت انسان و درخت اعتباری بدانه، بگه تو ذهن ما ساخته شده، ذهن ما از وجودهای انسان و درخت گرفته. و اگر کسی قائل به اصالت ماهیت شد و گفت اونی که واقعیات خارجی رو تشکیل میده خود انسان، خود درخته، یعنی ماهیت انسان و درخت، اون وقت باید وجود، مفهوم وجود رو، وجود انسان و وجود درخت رو این مفهوم اعتباری بداند، بگه این مفهوم موجود رو ما از این واقعیات خارجی که انسان و درخت باشه انتزاع کرده ایم. و ما چون اصالت وجودی هستیم چی رو میگیم؟ میگیم مفهوم وجود، یک مفهوم ماهیت، مفاهیم ماهوی مثل انسان و درخت، مفاهیم اعتباری هستند که ذهن ما اینها رو از بیرون گرفته و این مفاهیم ماهوی مثل انسان و درخت انعکاس واقعیاتی به نام وجود انسان و وجود درخت در خارج است. حکما در اینکه کدام یک اصیل است و کدام اعتباری اختلاف کردند، یعنی در اینکه اون حقیقت عینی، یعنی اون حقیقت و واقعیت خارجی که نسبتها به ضروره، ما به ضروره او رو اثبات میکنیم چیه؟ هل هی الوجود اول ماهیه؟ او واقعیت خارجی مثل انسان و درخت و کوه و دشت و اینها، اینها وجودن، مصداق وجود هستن یا مصداق ماهیتن؟ مشائین و خود ملا صدرا که حکمت متعالیه باشد قائل به چی شدن؟ به اصالت وجود. اونا گفتن، فلاسفه مشا مثل ابن سینا، فارابی، حاج نصیر طوسی، ملا صدرا، حکیم سبزواری، اینا همه اومدن چی گفتن؟ اومدن گفتن که اونی که در خارج هست وجود انسان، وجود درخت، وجود زمین، وجود زمان هست، نه انسان، درخت، زمین، زمان که بشه ماهیت. و نصب الی الاشراقی، اشراقیین، القول به اصالت ماهیت. به فلاسفه اشراق که کیا باشن؟ سهروردی که سردسته فلاسفه اشراق است و کتاب حکمت الاشراقیشون معروفه، و کسایی مثل قطب شیرازی و شهرزوری که کتاب حکمت الاشراقیشون رو شرح دادن و تابعان ایشان قائل به اصالت چی شدن؟ ماهیت شدن. اما هیچ کس تا حالا نگفته اما القول به اصالت هما معن، هیچ کس سخن به اصالت وجود و ماهیت با هم دیگه نگفته است. فلم یذهب الیه احد منهم، هیچ کس فلاسفه چنین قولی را نگفته. چرا؟ چون اگر بگی هم وجود اصیله، یعنی هم وجود منشأ اثر، هم ماهیت اصیل و منشأ اثر است، معنیش اینه که هر چیزی، هر وجود واحدی بشه دوتا وجود و این امر محالی است بالبداهه. لاستلزام ذالک کون کل شیء شیئین اثنین و هو خلاف الذره، چون لازمه این سخن که هر دو اصیل باشن، ذالک میخوره به القول و به اصالتهما. لازمه قول به اصیل بودن هر دو، یعنی هم وجود هم ماهیت، اینه که کل شیئن هر چیز واحدی بشه شیئین اثنین، دو شی و دو چیز بشود و هو خلاف الضروره و این خلاف بداهت است. ما به بداهت عقلی در خارج انسان رو، زید رو، حسن رو، حسین رو یک واقعیت میابیم. بعد علامه طباطبایی میفرمایند و الحق ما ذهب الیه المشاؤون من اصالت وجود، حق همون است که فلاسفه مشا گفتن رفتن، اون چیه؟ همون اصالت وجود. برهان چیست؟ و البرهان علیه ان الماهیت من حیث هیه لیست الاهیه متساویه نسبت الی الوجود و العدم. ماهیت به خودی خود، من حیث هیه یعنی چی؟ یعنی به خودی خود جز خودش نیست. یعنی چی جز خودش نیست؟ یعنی ماهیت با نظر به ذاتش فقط جنس و فصل است، فقط جنس و فصل. مثلا ماهیت انسان در مقام ذات فقط حیوان و ناطق رو میتونی بهش نسبت بدی، نه وجود در ذات ماهیت است، یعنی نه وجود جنس و فصل ماهیته و نه عدم جنس و فصل ماهیته. ماهیت من حیث هیه یعنی به خودی خود جز خودش نیست، نسبتش به وجود و عدم برابر است، یعنی وجود و عدم جنس و فصل ماهیت نیست. فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء الى مستوى الوجود و حیث تترتب علیه الاثار به واسطه الوجود کان ذلک منها انقلابا. الله میگن اگر خروج ماهیت از حد تساوی به سطح وجود، یعنی به سمت وجود تمایل پیدا، اگر ماهیت از حد تساوی به سمت وجود تمایل پیدا نکند به گونه ای که آثار بر اون مترتب شود به واسطه وجود، اگر این نباشد کان ذلک منها انقلابا. این لازمش اینه که ماهیت منقلب بشه. یعنی چی انقلاب؟ ماهیت من حیث هیه به خودی خود ممکن الوجوده. اگر به واسطه علت از این حالت تساوی خارج نشه و علت بیاد وجود رو بهش نده، یعنی به واسطه علتی که وجود رو میده به ماهیت، اگر ماهیت از حالت تساوی خارج نشه، لازم میاد که ماهیتی که ممکن الوجود است بشه واجب الوجود، یعنی خود به خود از حالت امکان انقلاب پیدا کنه، برگردد بشه واجب الوجود. و هو محال به ضروره، اینم به ضروره یعنی بالبداهه، بالبداهه محال است. ماهیتی که به خودی خود نه موجوده و نه معدوم، چطور بدون اینکه علت تام وجود رو بهش بده خود به خود موجود شد؟ اگه اینجوری بگی که معنیش اینه ماهیتی که ممکن الوجود بود خود به خود شد واجب الوجود، و یعنی انقلاب ممکن به واجب، منقلب شدن ممکن به واجب که کاملا محال بودنش بدیهی است. فل وجود هو المخرج لها عن حد الاستواء، پس این وجود است که خارج کننده ماهیت از حد استوای میان وجود عدمه. فهو الاصیل، پس وجود اصیل است. دقت داشته باشین وقتی علامه میگه وجود خارج میکنه ماهیت رو از حالت تساوی، منظورش اون وجودی است که از ناحیه علت تامه آمده ها، اشتباه نکنید. یعنی علت تامه میاد موجود میکنه ماهیت را، بعد ماهیت به واسطه وجودی که از ناحیه علت تامه دریافت کرده از حالت استوا چی میشه؟ خارج میشه و میشه موجود. پس تا وجود زمینه ماهیت من حیث هیه نشود، ماهیت از حالت تساوی خارج نمیشه و منشأ اثر نمیشه. از همینجا انسان عاقل کشف میکند که اثر حقیقتا مال وجوده که اومد چسبید به ماهیت و ماهیت رو منشأ اثر کرد. اگر ماهیت وجود پیدا نمیکرد، ماهیت به خودی خود منشأ اثر نبود. پس اولا و به ذات حقیقتا اثر مال وجوده، ثانیا و بالعرض و مجازن مال ماهیت است. خب برای اینکه خیلی دیگه خسته کننده نشه، بحث رو تا همینجا به پایان میرسانیم. بقیه بحث که در ادامه اشکالی است قائلان به اصالت ماهیت گفتند، اون رو مطرح میکنیم، پاسخ میدیم و وارد بحث تشکیک در وجود خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.